أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این نکته رو متذکر بشیم که برای فهم آیات قرآن، نزدیک شدن به معانی آیات، آدم باید در استمرار تلاوت بتواند نزدیک بشه به اون به اصطلاح مدلی که قرآن کریم و کلام خدای متعال بیان میکنند، تا آدم بتونه بفهمه. نه اینکه آدم یه کناری نشسته باشه یه آیه رو از دل قرآن در بیاره شبهه بسازه. مثل یه آدمیه که به قصد آزار و اذیت لابلای حرف یه نفر میره یه مطلبی رو پیدا میکنه، میاره بیرون، میگه فلانی اینو گفته، بدون اینکه آشنا باشه به فضای گفتگو و سخن او. خب این در گروه استمرار تلاوت و انس با قرآن انشالله میتونه فراهم بشه. البته اینجور نیست که آدم قطعا با این کار ادعا بکنه به جایی میرسه. عرض به خدمتتون که آیه‌ای که توفیق داشتیم بعد از این نکته و نکته دیگری که در تلاوت قرآن بود متذکر بشیم، آیه اطعام بود که بسم الله الرحمن الرحیم و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این اطعام عرض شد دیشب که با آیات قرآن ما در میابیم که خداوند اون حقیقتی است که اطعام میکند ولی اطعام نمیشود، طعام استفاده نمیکند، و یه کسایی تو این دنیا فقط مصرف کننده، و در این میان کسانی هستند که هم خودشون مخلوقند و روزی خور خدای متعالند و هم در صدد روزی رسانی به دیگرانند. این حد میانی رو داشتیم گفتگو میکردیم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا رو تو این فضا داشتیم دنبال میکردیم. عنایت کنید در احکام شرعی خدای متعال خیلی دستور دادن که از اون چه که به شما دادیم انفاق کنید. یکم فکر کنیم ببینیم اون چیزی که خدای متعال به من میگن انفاق کن، به مسکین بده، به فقیر بده، به ابن سبیل بده، این که در راه مانده، نمیتونست خودش اینو بده؟ من مثلا قراره 100 تومن به یه فقیر بدم، خودش نمیتونست این 100 تومنو بده؟ اگه روزی اون این 100 تومنه، چرا داد دست من به او بدم؟ فقیر شدن افراد علتش خدا نیست. خدا کسی رو فقیر و درمونده نمی کنه. روزی هر کس معلومه، فقسم بینهم معایشهم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اون چیزی که معیشت آدم با او میگذرد خدای متعال اونو مقرر کرده. من یه کارایی میکنم روزیم تنگ میشه، یا روزیمو اصلا یه جور دیگه میکنم، به همش میریزم، با بدی کردن، با تفاخر، با حال هرچی، با بدخلقی. خدا کسی رو نمیخواد فقیر باشه، اما بالاخره فقیر هست، مظلوم هست، کسی هست که حقشو میخورن. حالا خدا به بندگانی میگه که انفاق کنید، به اینا برسید.
در حالی که خدا میتواند خودش این کار رو بکنه. و جالب اینه که خدای متعال فرمودن انفقو مما رزقناکم، نه انفاق کنید از اون چیزی که خودتون دارید، مال خودتونه، تو که چیزی نداری که، من بهت روزی میدم، تو واسطه میشی برای اینکه این روزی رو به دیگران برسونی. خب عنایت بفرمایید، مطلب اول خدای متعال به بندگان توصیه میکنن به انفاق، واجب نبا، توصیه میکنن به انفاق. گام دوم، طرف مشکل پیدا کرده تو روزه گرفتن، طرف مشکل پیدا کرده تو اعمال حج، طرف مشکل پیدا کرده قسم میخورده کفاره باید بده. عجیبه، خدا کفاره اون روزه خوردن و قسم خوردن و اون چیز حج رو میذاره اطعام. خیلی عجیبه. اینجا یکم از حالت توصیه در میاد، یکمی میشه واجب. یعنی اگر شما کفاره‌ای باید بدید، اگر باید فطریه بدین، واجبه دیگه. خب اینجا دیگه شوخی نداره، نمیتونی ازش تخطی کنی. حالا خدا میخواد به تو یاد بده انفاق کنی. اینقدر انفاق و اطعام مهمه که در کفاره میگن اطعام باید بکنی، فدیتون طعام و مسکین. از این یه مرحله بریم بالاتر، خدای متعال میفرمایند که ببین اگر در چنین وضعیتی هستی بر تو واجبه که خرج کنی. میگم چه موقعیتی؟ میگن اگر ازدواج کردی، فرزنددار شدی، نفقه اونها بر تو واجب. درسته؟ میتونستی ازدواج نکنی، ازدواج کردی، بچه دار شدی، بر تو واجب. بازم توجه کنید، نحن نرزق و کم و یاهم، اونی که به تو روزی میده و به اون بنده، به اون بچه، منم که روزی میدم، تو رو خواستم تو این بازی داخل کنم، تو رو خواستم تو این تجارت داخل کنم، حالا به تعبیر ما خدا ببخش، خواستم تو رو آدم حساب کنم، تو هم بیا یه سهمی داشته باشی. جالبه اون چه که در دنیا داره اتفاق میفته همش همینطوریه. قرآن میفرماید خب خدا که میتونه از پس عدوش بر بیاد، بلد نیست خدا عدو خودشو سرنگون کنه، خلقش کرده، چرا؟ ولی بنده رو میاره میگه شماها برین این کار انجام بدید. و عدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، مجهز بشین، تجهیز بشین که عدو خدا از شما بترسد و عدو شما، دشمن شما. خدا میخوان خانه‌ای در زمین قرار بدن. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اولین نقطه‌ای که برای مردم قرار داده شد اون چیزی است که در مکه است و اون کعبه. خب وقت جالبه، خدای متعال به حضرت ابراهیم و اسماعیل میگن طهرا بیتی للطائفین. خب خدا که میتونست پاک کنه خانه اش را، خدا میتوانست قواعد بیت را بالا ببرد، دیوارای این، همین کار را خدا میتونه بکنه. اگر از این زاویه کسی نگاه کنه به اون چه که خدای متعال دارن به بندگانشون میگن، از این زاویه نگاه کنه، تازه دوزاریش میفته که خدا چقدر حرمت این بنده رو نگه داشته، چقدر تکریم کرده که تو بیا این کارو بکن. مثال بزنم خدمتون، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. یه پدر یا یه مادر مجلسی میگیرن، مجلس روزه میگیرن، مهمانی دارن، به بچه‌ها میگن بیا کار کنید، این دستمال کاغذی رو تو ببر. دیدیم بچه کوچولا دستمال کاغذی میتونن ببرن، ولی سینی که روش چایی که نمیتونن، باید بزرگتر شن. اونو مشارکت یا میگن من بیام کمک کنیم، میگن تو هم بیا کمک کن. دقت میکنی؟ این مشارکت، این اجازه، این که اونها بیان و کمک بکنن، در واقع برای این که اونها سهمی ببرن، نصیب ببرن. اگه قرار بود خدای متعال اینجور عالم رو مقرر میفرمودن، اونی که بنی اسرائیل قرولند کردن، گفتن تو برو با خدای خودت اونجا بجنگ، انا ها اونا قاعدون، خب این که خب چیزی نمیمونه، اصلا بنده چیکار میخواد بکنه؟ کارش چیه رو زمین؟ این خدای منه. خدا میگه اون کاری که من میخوام بکنم بیا تو بکن. من میخوام به این بنده هام روزی بدم، اینا فقیرن، بیا تو این کارو بکن. ان حوائج الناس الیکم، مردم اگه حاجت میارن در خونتون، این از بزرگترین نعمت های خداست. خب خدا نمیتونه حاجت بندش رو روا کنه؟ چرا؟ موقع توسط بنده دیگه روا بکنه. این یه نکته بسیار مهم، قاعده بسیار بسیار مهمه که انشالله سرش فکر میکنید، وقت میذارید، آیات قرآن رو بخونید، سیره اهل بیت رو ببینید، توصیه های اهل بیت، احکام دین رو ببینید. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خدای متعال یاور میطلبن. ان تنصر الله ینصرکم. خدا از من یاری میخوام؟ به وهابی گفتم تو که میگی یاری خواستن از غیر خدا شرکه، خدا از غیر خودش یاری خواسته. چی داری میگی؟ ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. حضرت عیسی علیه السلام به حواریون میگن من انصاری الالله، کیه منو یاری کنه؟ میگن نحن انصار الله. یاری کردن تو یاری کردن خدای متعال. این خدای مهربان یه قاعده تو این عالم گذاشته، میگه هر کدوم از بندگان بخوان بیان کار منو انجام بدن، راه بازه، بیاین. اون وقت ببینید بند بازی در میاره. خدا میگه مثلا زکات بده، خودشو لوس میکنه. خدا میگه من که محتاج تو نیستم که، من که میتونستم این یک از ده رو بهت ندم، نه از ده بدم، بقیشو خودم وردارم، کاری نداشت که. میگه من گدای تو هم، میگه من محتاج تو هم. من ولدی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. خیلی آیه عجیبه ها. کیه به خدا قرض بده؟ ایداد بیداد، خدای کارت به کجا کشیده؟ از ما قرض میخوای؟ بازار خرابه، از ما قرض میخوای بگیری؟ مثلا هم مثل این که مثلا پدری بخواد بچهش رو تکریم کنه، میگه بابا جون از اون ایدیایی که داری یه چیزی بدم برم یه نون بخرم، یه همچی بادی به قبقب میندازه که آره بابا بیا ببر. حالا مثلا بعدا همه گیر میده بابا چی شد اون 1000 تومن ما گرفتی از ما. من زل از یقرز الله قرزن حسنا. خب خدای برای چی قرض میخوای؟ میخوام 700 برابر بهت بدم. اینی که قرآن میگه هل ادلکم علی تجارتن، تمام داستان بندگی همینه. میان به خدا وارد معامله بشین، میخوان نشون بدید که به خدا اعتماد دارید، میخوان بگید خدا رو قبول دارید، میخوان یه کاری کنید که همه بفهمن تو به خدا ایمان داری. این داستان بسیار داستان مهمیه. من جمعش میکنم. یه عده‌ای میخوان رندی کنن، به اصطلاح روزگار فقط بکنن، از مردم بکنن، تا جایی که میتونن استفاده کنن ولی استفاده نرسانند. فکر میکنن خیلی زرنگن، حالا چه دروغ بگن، چه زور بگن، چه هرچی. خدا میگه که فإن الله غنی عن العالمین. چیه؟ ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. همتون دست به دست هم بدین کفر ببرزین، شما نیازی ندارم. اون کسانی که وارد این گردونه میشن، من یه تذکر حاشیه‌ای پاورقی بزنم اینجا به دوستان جوانی که شاید این بحث رو دارن دنبال میکنن بگم. دوستان عزیز، کسی که ازدواج میکنه در واقع میگه خدایا من حاضرم اون کاری که تو میخوای بکنی و به من بسپاری، روزی اینا رو از طریق من بده. دقت میکنید؟ یعنی انگار که خدای ببخش من این تعبیر رو به کار ببرم، انگار میاد تو این بازی. از این باب میگم تو این بازی، چون مسئله حیات دنیا مسئله لعب و لعب و لعب دیگه. سلام علیکم و رحمت الله. ما داریم یه بازی میکنیم، نه بازی مسخره. یعنی یه چیزه، چون دنیا که مسخره نیست، واقعیت داره، درسته؟ خب میگن چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه برو ببینیم حال داری، جون بکنی واسه یه عده‌ای. بابا تمام قیمت انسانیت تو همینه، همه جای این کره زمین یه کسی که میاد خدمت رسانی میکنه به دیگران، زندانی آزاد میکنه، نمیدونم جهیزیه میده، بیمارای لاعلاج، اینا که سرطانی هم میره، بابا همه قیمت آدم به این شرافتش میینه، هی پولت بره بالا، دارایت بره بالا، 6 رقم، 7 رقم، 8 رقم، 10 رقم دارایی باش، هی ملک بخر. اونا که داشتن و جمع کردن چی شد؟ رفتن بردن؟ نه. بعدم فایده نداره. فکر نکن پسر شجاع یا تو وصیت اومد بنویسی همه این زمینی هایی که دارم مثلا برای فقرا و مثلا درماندگان وقف کردم. هنر کردی تو که مردی دیگه کاری نمیتونه بکنی، که میتونستی زنده بودی این کارو میکردی. یه کسی از دنیا رفت، روایتش هست، خیلی محصول زیادی داشت، نذر کرده بود که، یعنی گفته بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اونها رو در راه خدا ببخشن. حضرت همه خورما رو بخشید، چند تا دونه مونده بود، حضرت گفتن اگه یه دونه اینا رو خودش با دست خودش موقع که زنده بود انفاق میکرد بهتر از این بود که داد همه رو من براش انفاق کردم. انفاق داستان عجیبی داره، یعنی اینی که آدم این ارزه رو پیدا کنه، این شخصیت رو پیدا کنه که خودش بکنه. این هنر آدمه. بعضیا این کارو نمیتونن بکنن، بعضیا به عکسن، هنرشونه که از دیگران بکنن، فکر کنن خیلی هم رنده. خب میگه چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه مگه علافن؟ مگه اونایی که کار میکنن زن و بچه بخورن مگه علافن؟ خدای ببخش من اینو میگم، ببینید اینا دارن همون کار خدایی رو میکنن، خدا نیستن ها، کارشون کار خدا نیست. خدا میخواد به بندش روزی بده، به من گفته تو میای وسط توسط تو روزی بدم. روایته، اگر کسی حاجت شو آورد در خونه شما، شما روا نکردین، مثلا تکبر کردین، یادتون باشه خدا میگه بابا برو کنار، من 100 تا بهتر از تو دارم، 100 تا بهتر از تو دارم. درسته؟ قرآن میگه اگه شما الا تنصرو، اگه پیغمبر یاری نکنید، فقط نصر الله، خدا هست. یا اونجایی که شما اگه نیان وسط، فسوف یأت الله به قوم، خدای گروهی میاره، خیلی هم خدا رو دوست دارن هم خدا اونا رو دوست داره، اصلا شما رو تعویل نمیگیره. خدا که معطل بندش نیست که. چرا بچه دار نمیشی؟ روزیشون از کجا بیارم؟ چه اهانتی میکنی به خدا؟ انگار خدا میخواد عجیب تو دراره روزی بندشو بده، روزی بنده رو میذاره تو جیب تو، اضافه ترم میذاره، اون وقت تو میره خرج چیز دیگه میکنی. روایت داریم دیگه، میگه خونه رو برای کاسبی نفروش، نفروش دیگه، خب خدا روزی تو میده برای کاسبی، میره خونه رو میفروشه، مشارکت میکنه، نمیدونم سهم میخره فلان، اینا که تو این سهام بود، تو این بورس و اینا، ببینید یه عده چه کارایی کرده. خب این پاورقی تمام، پاورقی ناظر به این بود که بعضیا میترسن از زندگی تشکیل دادن، میترسن از بچه دار شدن، از باب اینکه نکنه روزی اینو بیفته گردنشون. من میخوام بگم نه تنها این نیست، بلکه به عکس، اصلا اصل داستان اینه. پس گروه سوم کسانی بودن که خودشون وارد این معرکه میشن. گروه اول کسانی بودن که خدا توصیه میکنن که انفاق کنید، گروه دوم کسانی بودن که خطای کردن، کفارش اطعامه، گروه سوم کسانی هستند که خودشون وارد این گود شدن، گفتن خدا این دوتا بنده تو، این سه تا، این چهار تا، این پنج تا رو من عهده دارم. دیدین بعضیا کار خیر میکنن، مثلا میرن مثلا با پول خودشون با بانیا میرن یه یتیم خونه مثلا اداره میکنن، یه همه اونا مد میکنن، تلویزیون مصاحبه میکنن، بابا این همون کاری که پدر مادرها دارن انجام میدن، با دوتا بچه دارن، سه تا بچه دارن، چهار تا دارن، کار انجام دارن میدن دیگه، اونتا به چشم میاد. درست شد؟ حالا این نکته رو من میخواستم بگم. اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام به فرموده امام رضا علیه السلام، امام پدره، والد شفیقه، امام مادره، مادر بسیار دلسوز به فرزند کوچکش. وقتی میگن ولایت، دقت بفهمید، وقتی میگن ولایت، ولایت رو قبل از اینکه شما بپذیرید ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامو، اول باید حضرت بپذیره، بعد شما بگین من آمدم. شما برید تو خیابون بگین آقا من میخوام ولایت تو رو بپذیرم. میگه آقا مثلا کی هستم، چی هستم، مثلا من چیکار میتونم بکنم برای تو؟ ولایت یه امر دو طرفه است، باید اون بالا ولایت پایین رو بپذیره، پایینی بره تحت ولایت او، اختیاریه دیگه. امیرالمؤمنین علیه السلام ولایت مخلوقات رو پذیرفتن، یعنی زحمت اونها رو پذیرفتن. اینو توی روایت، توی زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام بخونید، اون کلمات خضر رو بخونید که شب 21 وارده، زیارت ششم حضرت رو بخونید، زیارت روز قدیر رو بخونید، ببینید دیگه حضرت چجوری معرفی شدن. اگه مخلوقات همشون عیال خدان بر مبنای روایت، درسته، اون کسی که قرار این وسط اون کار خدایی رو انجام بده، اگر انما ولیکم الله، اون کسی که باید در زمین این ولایت رو محقق کنه میشه و رسوله، و اون کسی که قرار اینو ظاهر بکنه، یا الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این همواره در نماز، همواره توجهش به خداست و همواره توجهش به مخلوقات، داره زکات یعنی کمک به دیگران دیگه، رسیدگی به دیگران، این امیرالمؤمنین علیه السلام. پس ببینید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این یطعمونه حکایت ولایت ائمه علیهم السلام بر خلقت است که اونها در پیشگاه خدا این ولایت رو پذیرفتن. حالا به تعبیر ما، خرج ما افتاده گردن امام زمان علیه السلام، خرج ما افتاده گردن اهل بیت علیهم السلام. اونا هم نمیگن بیان اینجا بگین صبح به صبح ماه به ماه خرجیتونو بگیرین، نه. این داستان رو شاید عرض کردم خدمتتون، یه خانومی بود در مشهد، این قضیه مال چند سال پیشه، بعد این همسرش رو از دست میده، اینطور که یادم 3 بچه داشت، بعد وضعشون هم خوب نبود، حاشیه شهرم زندگی میکردن، بعد یکم دستش تنگ میشه و خب 3 بچه چجوری اداره بکنه، خودش یکم کار میکرده، حالا رختی بشوره کاری بکنه، تا اینکه خیلی زندگیشون سخت میشه که دیگه در ظاهرم هویدا بوده، یعنی مثلا زن چادر پاره، بچه ها لباس های پاره، پوره کفش های ناجور، حالا خیلی ناجور معلوم بوده. یه دفعه میبینن وضعش خوب شد، وضعش خوب شد و واسه حرف در میارن، تو که وضعت اینجوری بود چی شده، وضعت خوب شده، نه خلاصه هی زخم زبون میزنن تا اینکه بیتاب میشه نمیتونه، میگه میگه یه بار که مستعسل شدم دیگه، بریدم رفتم طرف امام رضا علیه السلام، یعنی از اون حاشیه شهر پیاده رفتم با همون سر و وضع، رفتم حرم و رفتم تو به امام رضا علیه السلام، خواستم داد و بیداد کنم، شکایت بکنم. میگه رسیدم دیدم حضرتشون نشستن اونجایی که ذریعه نشست، همچی با مهربانی منو تعبیری گرفتن و جواب زنی سلام و اینا. بعد به من گفتن که چرا ناراحتی، گفتم اینطوری شد، گفتن ناراحت نباش، این پولو بیا بگیر، به من پول دادن، گفتن اصطلاح قدیمی ها اینطوری بود، گفتن خرجی، گفتن این خرجیه مثلا یه ماهت هرچی، بعد بازم خواستی تموم شد بیا. بعد میگفت من میرفتم دوباره، بعد جالبه میگفت حضرت میپرسیدن که مثلا فلانی خوبه، مثلا اسم پسرش فرض کن حسنه، حسن مریض شده بود، حالش خوبه، مثلا برش دکتر، مثال دارم میگم براش، مثلا اینو بخر، اینم لباس زمستونشون، اینم خرج تحصیلشون. شما میخوانید توی روایت که امیرالمؤمنین زوج الارامل است، همسر بیوه زنان، خوب دقت کنید، کسی که همسر بیوه زنانه اگر غیر امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، نورید و منکم جزاء ولا شکورا،
این امیرالمؤمنین علیه السلامه که همه بیو زنان عالم بارشون به دوش ایشونه، ولی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اصلا کاری بهتون ندارم، بیا خرجتو بگی برو. این میشه امام علیه السلام. این آیه مالی یه حادثه یه روز یا دو روز یا سه روز نیست، این وصف همیشگی امام است. خب باز من ببخشید با دست نشون میدم بلا تشبیه، اگه خدا اینجاست که یوت امو ولا یوت ام، و بندگانی که فقط بخور بخورن اینجا، بینش کسانی بودن که هم میخورند هم میخورانند، درسته؟ گفت امام حسن علیه السلام هر وقت غذا میخوردن همون غذا رو همونو به دیگران هم میدادن، حتی به حیواناتی که اونجا بودن، یعنی اطعام و دوست داشتن. درسته؟ این همه به ما سفارش کردن راجع به اطعام. خیلی عجیبه، ببینیم ماه مبارک رمضان اینقدر راجع به اطعام به روزدار گفتن، به غیر روزدار میگن ولو به شق تمرتن، ولو بدون خرما، بابا این کار انجام بده. ببینید این، فرض کنید مال منه، خانه منه، ببین من این ظرفم اینقدره، اینو میتونم بگذرم ازش، میگه باشه اینم بده، بالاخره یاد بگیر انفاقو، یاد بگیر بخشش رو. حریص نباش، بخیل نباش، یاد بگیر اینو. خب از پایین شروع میکنیم، افراد یاد میگیرن، بعد ازدواج میکنن اینو خوب یاد میگیرن، بچه دار میشن بهتر یاد میگیرن، بزرگتر میشن نوه دار میشن، این میخواد ازدواج کنه، اون میخواد ازدواج کنه، خودش خونه نداره برای بچهش میخره، خودش مثلا اوضاعش جور نیست به نوش میرسه. ببین دقت کنید، بلا تشبیه، بلا تشبیه، اینجا رو نگاه کنید یه لحظه، بلا تشبیه، این خدا، این مخلوق، درسته؟ اونی که تو مخلوق میره اینجا میچسبه، اون میشه امام. بر همینه اون چیزی که شما با خدا میخواین ارتباط برقرار کنین از این طریق برقرار میشه. من اطاعکم فقط اطاع الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، درسته؟ اینجاست که امیرالمؤمنین علیه السلام در یه زمان بسیار کوتاه، در یه شرایط بسیار سخت، بسیار سخت حاکم میشن ظاهرا، به گونه ای که هیچ فقیری در حکومت حضرت ناراحت زندگی نمیکنه، چون میبینن حاکم از اون سخت‌تر داره زندگی میکنه، نانی که حضرت میخوره کسی نمیتونه بخوره، اینات فرمودین کسی نمیتونه بخوره، این مال زمان حاکمیت حضرته، دقت فرمودین. این میشه امام علیه السلام. پس امام ولی خداست و ولی مخلوقات، ولی خداست، لذا همواره یقیمون الصلات، مخلوقات را ولیست، لذا یعطون از زکات، و این دوتا شأن از هم جدا نیست و مزاحم هم نیست. کسی اگه بپرسه که چجوری حضرت توی رکوع انگشتری میده حواسش پرت نمیشه، میگیم بابا قرآن میخواد همینو بگه، میخواد بگه هم اقامه صلات کرد هم ایتاء زکات کرد حواسش هم پرت نشد، مثلا همینو میخواد بگه به ما دیگه. من نمیپرسم چرا حواسش پرت نمیشه، ببینم اگه امیرالمومنین اگه بخواد به فقیر برسه حواسش پرت شه، خب موقعی که خدا رو نداره، اون موقعی که خدا رو داره حواسش به مردم نیست، این چه ولی میشه؟ کدوم امام دیدین دم در خونشون زده باشن ساعتهای مراجعه؟ هم چیزی شما دیدین؟ شما در ارتباط با امام زمان علیه السلام همچی توصیه شنیدین که مثلا دم اذان مزاحم نشید، حضرت دارن نماز میخونن؟ این امام است. خب بحثو من جمع بکنم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یه نکته راجع به لوجه الله بگم، ببینید یه نفر ممکنه بخواد بره به یکی کمک کنه، یا مثلا به مسجدی کمک کنه، به یه جایی کمک کنه، این صورت منو ببینید، آدم داره کمک میکنه، طرف رو نگاه میکنه ببینه، لبخند میزنه، حالش خوب شد،
اما یه نفر میره همین کارو میکنه، داره وجه خدا رو میبینه. خدا لبخند میزنه خوشش اومد. وجه یعنی این دیگه، اطعام میکنه، اصلا انتظار ندارد. تو من این نکته رو بگم، این نکته رو نمیگم که بی ادبی یاد بگیریم، نه، این نکته رو عرض میکنم که امیدوار باشیم. بزرگواران، کسی امام زمانش را که به واسطه او داره روزی میخوره 10 سال 20 سال 30 سال ببخشید یا صاحب زمان، هیچ اعتنا نکنه، تعویل نگیره اصلا، هیچ بعد 30 سال بره پیش امام زمان اصلا میگه ابن الحسن جوابمو میدین؟ اصلا میگه آره که جواب میدم، بیا ببینم چی میخوای. اون 30 سالی که من به تو اطعام کردم که منتظر تشکر تو که نبودم، بیا. تازه یه سی جالب بهت بگم، من منتظرت بودم بیای، تو نمی آمدی. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اصلا ببین چی ما حواس پرتیم. وقت میان دروغ میبافن، میگه بری بشه امام زمان تحویلت نمیگیره. چرا تحویل نگیره؟ چرا یه پدر مهربان آدمو تحویل نگیره؟ من نمیخوام راه بیوفایی و معصیت رو باز کنم، میخوام میگم جوونایی که فکر میکنید شما بدید، معصیت کردین، شیطون گولتون نزنه ها، هیچ جایی تو این دنیا ندارین جز در خونه بابات، جای دیگه نمیتونین برین که، مگه جای دیگه خبری هست؟ این اتفاق رو ببینید، بچه از بابای شاکیه، بابا از بچه شاکیه، بچه میزنه قهر میکنه خونه میرون بیرون، بابا هم هیچی نمیگه. خب دیر میشه بابای در خونه رو باز نگه میداره، به مادره میگه بشین من میرم خدا میزنم به خواب، میرم میخوابم، ببین کی میاد. در رو بسته نمیذاره که پسر اگه اومد خجالت بکشه در حدی در زدن اون پشت معطل بشه. خوب دقت کنی، اون جوانه میسته که پسر بخواد بیاد تو ببینه صورتش میفته به صورت باباش روش نشه بیاد، میره یه گوشه دیگه میگه بیاد بره تو. این امام زمان منه. آیه با ویوت امونه شروع میشه، قبلش هیچ چی نداره، هیچ شرطی نداره. آیه با ویوت امونه شروع میشه، نگفته تو این کار رو بکنه اطعامت میکنه، درسته؟ خب او که داره اطعام میکنه، اما تو کی بهره میبری؟ چرا نمیدی در خانه حضرت زهرا در بزنی؟ ویوت امونه تعام علا حب بهی، اما مسکینم و یتیمم و اسیرا. خب اینا میان دم در، کسی که وضعش توپه، فکر میکنه خبریه، اوزا جوره، اونجا نمیره که. گفتش که آقا من داشتم فکر میکردم این نامردی نیست، ما فقط موقعی که گرفتاریم میریم پیش امام زمان، میریم پیش امام رضا، موقعیت دیگه نمیریم که خیلی بده. گفتم خب چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اون موقع هم که گرفتاری نری؟ همچون عادیش که نمیری که. بعدم یه بار که میری مشهد مردم رو ببین، همه اونایی که اون دور و برن گرفتارن، اصلا اومدن بگن ما گرفتاری، اصلا اهل بیت خونهشون برای همینه، اصلا اینجا تن ضعیف و دل خسته میخرن. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. داستان حضرت نوح رو تو قرآن تلاوت کنی، نوح کشتی میسازه، بعد قرار میشه سوار کشتی بشن نجات پیدا کنن، درسته؟ نوح به پسرش میگه ارکب معنا، میگه سعاوی الی جبلن یعصمونی من الماء، همین الانا میرم یه کوه پیدا میکنم، میرم بالای کوه که از این ما از این طوفان نجات پیدا کنم. کوه دیگه میگه بابا لا عاصم الیوم من امر الله، بابا بیرون خبری نیستا، هیچ کس نجاتت نمیده. لا عاصمه نفی مطلقه، یعنی عاصم، عصمه یعنی حفظ کننده، هیچ حفظ کننده دیگه وجود نداره تو این عالم، چرا این درون در میزنی؟ بیا سوارشو بریم. بعد فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، یعنی موقعی که اهل بیت هستن بیرون چه خبره؟ یعنی طوفانه. هی بهت امام از آن میگه بیا بشه خودم کارتو درست میکنم. تنبلی میکنیم. نه، حالا یه رای هست، یه چیزی هست. دیدیم بعضی ها فکر میکنن زندگی کردن و تدبیر کردن با توسل مقابل همه. بعضی ها فکر میکنن اگه توسل میکنی نباید دیگه بری دکتر، توسل میکنی نباید تدبیر بکنی، توسل میکنی نباید کاسبی بکنی. کی همچی حرفی زده؟ کی همچی حرفی زده؟ نه، کاراتو بکن، ولی با قوت قلب، با دل محکم، با دل محکم. اومد پیش حضرت گوه آقا اینایی که دشمن شما اینا وضعشون خیلی خوبه ها، همه چیشون اوکیه، ما که اصلا ولایت شما رو داریم اوضاعمون داغونه. روایت دارم میگم، منتها تعبیر رو اینجوری میگم. حضرت گفتن که میخوای همین چیزی که اونا دارن تو هم داشته باشی، ولایت ما رو ازت بگیرن؟ ها؟ گفت نه. گفتی چقدر ثروتمندی؟ میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه، بچه میاد پیش باباش، بابا تو مرسی که از همکلاسی هم هست وضعش خیلی خوبه، کاپشنش اینه، شلوارش اینه، کیفش اینه، دوازم و ترش اینه، آخر هفته میرن اینجا سفر خارج دارن، پول دارن، ماشین باباش اینه، به شما میگه. ولی بابا تو همش قسط داری، قرض داری. بابا بهش میگه خب بابا اب نداره، میخوای اون بابات باشه؟ بچه گریهش میگه نه، من همین بابا رو میخوام، ولد نمی کنم. یه سالی تو قدیر چند تا دوستان اومدن یه کاری بکنن، خدا توفیق داد بهشون این کارو کردن، رفتن پایین شهر، از اونایی که بچه هاشون پدراشون در به داغون بودن، معتاد بودن، میزدنشون، وضع خراب، از همهشون پرسیدن که باباتون چطوری هست؟ گفتن اینجوری میکنه، اینجوری میکنه. بعد گفت حاضری باباتو عوض کنی با یه بابای دیگه؟ گفت نه، گفت نه. بزرگواران، زمان غیبت امتحان همینه. ببین بابای تو گودی قتلگاه افتاده، همه پیش دارن میخندن، دارن هل هله میکنن، اون وروز توپه، شب که شده اونا دارن میخورن میخندن، اینا آواره، همه دور زینب کبرا سلام الله جمع شدن، صبح که میشه اینا رو اسیر میگیرن میبرن، میبرن تو مجلس شراب، اینا لباسا همه در بداغون، غارتشون کردن دیگه. ببین یه وقت نگی بابای اونا بهتره ها، یه وقت نگی بابای اونا بهتره. این امتحان زمان غیبت و زمان امامت اهل بیت علیهم السلام. شیطان همه کارش همینه که بیاد زینت بده، فریب بده ما رو، بگی بابات به درد نمیخوره، بابای اون خوبه، به بچهش میرسه، توجه میکنه. وقت امام زمان برات پیغام میذاره، منم به توجه میکنم، انا غیر مؤمنین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم، اگر میبینی تو دنیا کسای حامی دارن غصه نخوری، من حامیتم، من پاد وایسادم. متفعلا قرار اینه، قرار بر اینه. اصحاب امام حسین علیه السلام، اولاد حضرت در کربلا همه آرام بودن شب عاشورا، اصلا کسی ناراحت نبود، چون دیگه اونا پیمان بسته بودن، سید و شهدا علیه السلام رو پدر خودشون میدونستن، ولی خودشون میدونستن. تنها قصه شون از شب عاشورا به بعد این بود که بابا ما کاری میتونیم برات بکنیم؟ بهانه گیری هاشون هم که دیگه دیده بودید دیگه. مختار از اون ملعون پرسید که هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره یه بار خیلی دلم سوخت، دیدم حضرت رفت ودا بکنه، دیدم خیلی طول کشید، پیش خودم گفتم مثل که حضرت ترسیده رفته که دیگه نیاد، بعد دیدم که حضرت میخواد بیاد، این زن و بچه حضرت رو میگیرن، حضرت دونه دونه اونا رو آروم میکنه، دونه دونه رو آروم میکنه با ملایمت. بعد میگه حالا هرچی میگه من نمیدونم، بالاخره او دست از دامن حضرت بر میداره، میگه حضرت وقتی همه رو آروم کرد، خداحافظی کرد، اومد بره، یه دختر 4 ساله آمد دامنش رو گرفت. بعد گفت بابا اینجا ما میترسیم، بابا ما رو ببر مدینه. پدرم الان نمیشه کاری کرد بابا، دیگه تموم شده. بعد میگه بابا اقلا برای من یکم آب بیار، من تشنمه. اینا این نیست که من تشنمه. ببینید، برای اینکه این سر این گفتار از رقیه رو بفهمین، حضرت رقیه امام حسین داره میگه، میگه من داره میره، میگه من آب بیار، تشنمه. حضرت میگه بشین اینجا، انشالله یه نفر برات آب میاره، انشالله خدا میاد کمک میکنه. میگه عصر عاشورا وقتی آب آزاد شد، آب دادن، نه حضرت رقیه آب دستش نمیخوره، داره میره طرف میدان که پدر رو پیدا کنه. میگن تو که تشنت بود، چرا آب نمیخوری؟ میگه دیدم پدرم که به میدان میرفت لبها خشکیده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.